دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. دست کم 6 پلیس در درگیری با طالبان در قندهار کشته شدند. در یادبود قربانیان حملات اخیر در پایتخت دانمارک، هزاران تن در خیابانها شمع روشن کردند. و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران خواستار بازگشت اعتبار مقابله با ریزگردها شد. سخنگوی استاندار قندهار در افغانستان میگوید در پی حمله شبه نظامیان طالبان به یک ایستگاه بازرسی در منطقه میوند، دست کم 6 پلیس کشته شدند. به گفته سخنگوی استاندار قندهار، به شبه نظامیان طالبان نیز در این درگیری تلفات سنگینی وارد شد، اما این مقام افغانستان اشاره‌ای به شمار تلفات طالبان نکرد. در کابل، پایتخت افغانستان، نیز بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در اوایل روز سه‌شنبه یک تن زخمی شده است. به گفته پلیس کابل، هدف این حمله یک مقام افغان بوده اما به او آسیبی نرسیده است. عصر روز دوشنبه، هزاران تن در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، برای ادای احترام به دو قربانی حملات جمعه شب در این شهر با در دست داشتن شمع به خیابان‌ها آمدند. شمار شرکت کنندگان در این تجمع حدود 30,000 تن برآورد شده است. هله تورنینگ شمیت، نخست وزیر دانمارک، خطاب به جمعیت گفت: اتحاد همچنان احساسی قوی در دانمارک است و بر تمامی تهدیدها فائق خواهد آمد. در دو تیراندازی جداگانه که جمعه شب در کوپنهاگ روی داد، دو تن کشته شدند و مظنون این حملات نیز پس از درگیری با پلیس از پای درآمد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، از مجلس شورای اسلامی خواست تا اعتبار مقابله با ریزگردها را به بودجه سال 94 خورشیدی بازگردانند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس شورای اسلامی از بودجه اعتباری سال 94 خورشیدی حذف شده است. در همین حال، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران گزارش داده که اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری ایران، و حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در بغداد یادداشت تفاهم همکاری برای مبارزه با ریزگردها را امضا کردند. پدیده ریزگردها در هفته‌های اخیر استان‌های جنوبی و غربی ایران را فرا گرفته و منجر به بروز مشکلاتی برای مردم این مناطق شده است. مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور طالاب‌های سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، نیز از خشک شدن 67% مساحت طالاب‌های این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، از 3 میلیون هکتار مساحت طالاب‌های ایران 67% آن خشک شده است. به گفته این مقام محیط زیست ایران، توسعه بی‌رویه و سدسازی از اصلی ترین دلایل خشک شدن طالاب‌های ایران به شمار می‌رود. کاهش بارندگی و افزایش دما نیز از دیگر دلایل این مشکل زیست محیطی عنوان شده است. طالاب‌های ایران محل زیست بیش از 140 گونه پرنده مهاجر و بومی است که حدود 30% از پرندگان ایران را تشکیل می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اخذ رشوه به مبلغ 1,500,000,000 تومان پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری را 4 اتهام محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، ذکر کرد. روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت هم در مطالب خودشون به این مسئله نگاهی داشتند. بشنویم از روزنامه‌های امروز صبح در گفتگوی رضا علیزاده با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌های ازالت آقای غلامحسین محسنی اجهی، سخنگوی قوه قضاییه، رو منتشر کردن، اما اغلب روزنامه‌ها از منظر خودشون بخش‌هایی از این سخنان رو برجسته کردن. از جمله روزنامه فرهیختگان نوشته که آقای محسنی اجهی جزئیات تازه‌ای درباره پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، بیان کرده. گفته که آقای محمد رضا رحیمی 1,200,000,000 تومان در هنگامی که مسئولیت دولتی داشته، چه دریافت کرده، ارتشا، اختلاس و تحصیل مال نامشروع اتهام آقای رحیمی هست که البته دو روز پیش به زندان اوین منتقل شده. در این حال به نوشته روزنامه فرهیختگان، آقای محسنی اژه‌ای گفته که در دولت پیشین به آقای احمدی نژاد گفته شده بود از سوی مقام‌های قوه قضاییه که آقای رحیمی متهم هست و اتهامات سنگینی داره، اما آقای احمدی نژاد باور نکرده بود و اجازه رسیدگی به این پرونده رو نداده بود. روزنامه شرق هم امروز دو بخش از سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای رو در تیتر گزارش خودش و زیر تیتر برجسته کرده. یکی درباره گردآوری ادله از سوی دادگاه درباره پرونده محمود احمدی نژاد هست که به گفته ایشون این پرونده در حال رسیدگی است، و دیگری هم ممنوعیت انتشار عکس و بیانات و سخنان آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات هست. روزنامه کیهان هم امروز در گزارشی که منتشر کرده نوشته که سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته بانک مرکزی رو متهم کرده که در پیگیری معوقات بانکی کوتاهی میکنه.
روزنامه‌های خراسان و شهروند از مصوبه مجلس برای افزایش 5% قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده خبر دادن. محتوای این مصوبه چیه؟
روزنامه خراسان نوشته که روز گذشته یکی از مهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی تصویب بندیه از تبصری دوی بودجه سال 94 هست که بر اساس اون به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اجازه داده میشه تا 5% در هر لیتر قیمت محصولات نفتی و حامل های انرژی رو افزایش بده و درآمد اون رو صرف بنوشته روزنامه توسعه خطوط انتقال نفت و انرژی بکنه. روزنامه شهروند هم در همین زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر 15000 میلیارد تومان افزایش درآمد نفتی بودجه، و نوشته که در صورتی که این مصوبه از سوی دولت آقای روحانی در سال 94 اجرا بشه، بنزین سهمیه‌ای از 700 تومان به 735 تومان و بنزین آزاد از 1000 تومان به 1050 تومان در هر لیتر افزایش پیدا خواهد کرد قیمتش.
اما روزنامه جوان گزارشی درباره دیپلماسی جدید آمریکا در قبال ایران و نامه‌نگاری بین مقام‌های ارشد دو کشور منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در حالی که برخی از روزنامه‌ها امروز گزارش دادن که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پاسخ آقای اوباما از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، اما روزنامه جوان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که انتشار خبر پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های وسیعی رو در رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشته. این روزنامه اشاره کرده که این نامه‌نگاری‌ها از سال 88 آغاز شده و نخستین بار در سال 88 بوده که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و تاکید کرده که بحران‌های منطقه‌ای با کمک ایران میتونه حل بشه، و به نوشته روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران آمریکا به دلیل نیاز به جمهوری اسلامی این نامه‌ها رو می‌نویسه و این نوع تازه‌ای از دیپلماسی آمریکا در قبال ایران است.
اما روزنامه اعتماد گزارشی درباره هشدار نسبت به رشد سعودی اعتیاد کودکان منتشر کرده. تازه ترین آمارها در این مورد چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که یک انجمن غیر دولتی به نام انجمن جمعیت امام علی در تازه ترین پژوهشی که انجام داده درباره اعتیاد کودکان به مواد مخدر نسبت به گسترش این پدیده هشدار داده. اونطوری که روزنامه جوان نوشته، از نزدیک به جمعیت 1500 نفری کودکان در معرض آسیب ها که به این جمعیت مراجعه کردند طی 4 ماه گذشته، 116 نفر از کودکان به مواد مخدر اعتیاد داشتند. این روزنامه اشاره کرده که استانهای تهران، البرز، مازندران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در صدر استانهایی قرار دارند که کودکان معتاد در اون بیشتر دیده میشن.
شهرام رفیع‌زاده بود که نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما اجازه بدید این بخش خبری رو با یک خبر دیگر پی بگیریم. از اروپا، ساعتی پس از آنکه یونان پیشنهادهای جدید اتحادیه اروپا را رد کرد، وزیر دارایی این کشور اعلام کرد آتن آماده است برای دستیابی به توافق هر کاری بکند. در این خصوص هم گزارشی رو داریم در خصوص آخرین تحولات در یونان از جمشید زند.
به دنبال تعیین ضرب العجل یک هفتهی اتحادیه اروپا و شکست مذاکرات روز دوشنبه بین وزیر دارایی یونان و اتحادیه اروپا، نگرانی ها از خروج یونان از حوزه مالی یورو شدت گرفته است. در نخستین ساعت صبح سه‌شنبه ارزش سهام در بازار بورس یونان 4% سقوط کرد و بازارهای اروپا و آسیا هم شاهد افت ارزش سهام خود بودند. همزمان خروج سپرده‌های مردم از بانک‌های یونان ادامه دارد و به گفته مدیرعامل یکی از 4 بانک بزرگ آن کشور، با شکست مذاکرات خروج سرمایه از بانک‌های یونان سریع‌تر شده است. گفته می‌شود روزانه 500 میلیون یورو از سپرده‌های مردم از سیستم بانکی کشور خارج می‌شود و در صورت ادامه این وضع ممکن است محدودیت‌هایی برای خروج سرمایه از کشور و برداشت پول از بانک‌ها وضع شود. بانک مرکزی اتحادیه اروپا کمک‌های مالی خود به یونان را تا روز چهارشنبه تمدید کرده تا به طرفین فرصت کافی برای رسیدن به توافق را بدهد. وزرای دارایی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان پیشنهاد کردند بسته وام‌های گذشته خود را به مدت 6 ماه تمدید کند تا بتواند به دریافت کمک‌های مالی ادامه دهد. اما دولت چپگرای یونان این پیشنهاد را رد کرده و میگوید پذیرش آن به معنای ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی است. در صورتی که اتحادیه اروپا و یونان تا روز جمعه به توافق نرسند، در پایان ماه جاری میلادی، یعنی 10 روز دیگر، کمک‌های مالی این اتحادیه به یونان متوقف می‌شود و آتن باید به تنهایی به پرداخت بهره و قسط‌های از پیش تعیین شده به وام‌دهندگان بین‌المللی‌اش ادامه دهد. یونان حدود 320 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و بیشتر آن وام‌هایی است که از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای نجات اقتصاد خود از ورشکستگی کامل گرفته است. به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورت شکست کامل مذاکرات در پایان هفته جاری، دولت یونان یا باید تمدید مهلت وام‌های گرفته شده از اتحادیه اروپا را به رفراندوم بگذارد و یا از حوزه مالی یورو خارج شده و واحد پول ملی خود را دوباره احیا کند. اما یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، روز سه‌شنبه با خوشبینی به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد و گفت: ما می‌دانیم در اروپا چگونه سنجیده و با دقت گفتگو کنیم تا بتوانیم از اختلافات اولیه عبور کرده و به راه حلی خوب و شرافتمندانه برسیم. بانک مرکزی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه درباره ادامه پرداخت وام‌های اضطراری به یونان تصمیم می‌گیرد و دولت یونان هم تا روز جمعه باید نظر خود را درباره سرنوشت کشور در آینده نزدیک اعلام کند.
جمشید زند گزارش میداد. خبرها رو پی میگیریم با خبری از ایران. 1000 تن از کارگران کارخانه نورد لوله صفا پس از پذیرفته شدن خواسته هایشان به 14 روز اعتصاب خود پایان دادند و به سر کارهای خود بازگشتند. به گزارش سایت اتحاد، کارفرما پس از درخواست 200 کارگر برای تسویه حساب اعلام کرد که خواسته های کارگران را برآورده خواهد کرد. بر پایه این گزارش کارفرما گفته است که هیچ یک از کارکنان اخراج نخواهند شد و کارگران و مهندسان اخراجی به سر کارشان باز خواهند گشت. مدیر کارخانه همچنین تعهد داد که در ماه اسفند 2 ماه از دستمزد معوقه و عیدی و پاداش کارگران را پرداخت خواهد کرد. اما 70% از کارگران ایران زیر خط فقر به سر میبرند. بیشتر بشنویم از مرتاد قاسمفر.
آنگونه که دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران اعلام کرده است، 70% کارگران ایران زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. رحمت الله پور موسا در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفته است در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بسیاری از کالاها برایشان کالاهای لوکس تلقی می‌شود. این در حالی است که به گفته این مقام شوراهای اسلامی کار بیش از 50% از همین حقوق ناچیز کارگران ایران صرف هزینه های مسکن و بهداشت می شود. پیش از این نیز فعالان کارگری بارها هشدار داده بودند که حقوق دریافتی کارگران ایرانی بسیار پایین تر از خط فقر است. ابراز نگرانی ها در این باره حتی به ساختمان خیابان بهارستان هم کشیده شد، هنگامی که علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته گفت که 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و 10% باقی مانده هم با خط فقر فاصله چندانی ندارند. دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار رحمت الله پور موسا در بخش دیگری از گفتگویش تصریح کرده که با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران حدود 73% افت داشته، انتظار این است که کارفرمایان حقوق کارگران را با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار بر مبنای حداقل معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری تعیین کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1393 خورشیدی حدود 608 هزار تومان تعیین شده است. این دستمزد حداقلی در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که پیشتر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1 میلیون و 400 هزار تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده بودند. برخی از تشکل‌های کارگری خواستار حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی شدند و برخی دیگر خواستار تعیین دست کم 2 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره کارگری.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم.